در روایت قبلی که سوال صاحب از بیعه بود، شما فرمودید که از این اطلاق رو نمیتونه به دست بیده. خب این سوال از بیعه شامل همه چاه ها میشه، چه اونی که آب کل داره، چه اونی که
دو تا بعد چی میخوای بگی؟ زیتون اون دو تا باعث شده که حرف آقای وحید درسته. دو تا باعث شده که ما اون بیر رو نمیتونیم بگیم این آبای چاه مثلا من. چون اون میدونه اون آب چاهی
که
اون که بحث نزه با امثال اینا این نیستش که نزه همونجا قاعده نز جاری میشه.
یعنی بحث این ظرفهای زیت مراده؟
بله. حالا اونی که معتقد ایشونه چون سوال جواب باید جور در بیاد دیگه، اونی که در اندیشه ایشون و معتقد ایشونه، ما نظرمون اینه که باید ببینیم چجوریه این سوال جواب. مثل اینکه شما یه سوالی بکنید من جواب یه جای دیگه بدم، مناسب نیست. معمولا سوال رو باید بر اساس همون منظور راوی، منظور اون کسی که میپرسد، همون منظور مهمه. اگر نه از راه های دیگه بخواییم جواب بدیم جواب آسونه، کاری نداره، ربطی هم نداره به این بحث ها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علا اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقی الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بعضی ها میخواهند کلام سید در متن قرآن رو توجیه کنن. به این که در روایت تعبیر به الف رتلن آمده است، پس اگر هزار کر هم باشه و آب مضاف باشه، سر سوزنی نجاست به این آب برسد، همهش نجس میشه. البته این روایت صحیحه هست، صحیحه علی بن جعفر فی کتابی عن اخیه، معلومه که علی بن جعفر خودش کتاب داده، عن اخیه منظور از اخیه امام رضا علیه السلام. قال سألته عن غدر فیها الف رتل ماء، میگه از امام پرسیدم درباره یک دیک که در اون دیک هزار سطل آب بود، فتوب خفیه ها لحمون، در آن دیگ گوشت را می پختند. وقع فیها اوریت و دمن، وقع فیها اوریه، اوریه زرف دیگه، نه علفش افتاده. وقع فیها اوریت و دمن، افتاد در او یک کاسه خون. معمولاً اوقیه به کاسه ای میگوین که 40 درهم رو جا میگیره، 40 دونه درهم، یعنی 40 دونه پول خود بریزی توش، این کاسه رو میگن اوقیه. آره منم دارم، حالا اونجا وقیه آورده، اینا بچه ها خود تایپیست هم دیگه، وقیه وقیه هست. خب حل یسله و اکلو، آیا خوردن این آب گوشت مباه؟ فقال، امام جواب داد، اذا طبخه فکل فلا بحثه، وقتی آب گوشت درست شد و گوشت کاملا پخته شد میل کنید بخورید، اشکالی نداره. تقریب استدلال این است که سوال از دیکی شد که 1000 رطل آب داده، معلوم می شود که دیکه های بزرگ به این اندازه داری. اولا عرض ما اینه که بحث در اینجا موضوعی شد که آیا دیگه به این بزرگی داریم یا نه. در مباحث موضوعی باید به عرف مراجعه کرد، نیازی به حدیث نیست. ثانیاً مرحوم صاحب وسائل و شیعه دلالت این حدیث را نپذیرفت و حمل بر تقیه کرد. چون ممکن نیست آب گوشت که درونش یک کاسه خون ریخته باشند امام اکل این آب گوش رو جایز بدونه. سالسن محتوای این حدیث در جایی است که آتش پاک کننده هست یا نه. اگر چوب نجس خاکستر شود در چنین موقعی حکم به طهارت میشه، ولی اگر آب بجوشد هرگز گرمای برخواسته از آتش نجاست رو پاک نمی کنند، چون استحاله صورت نگیره. اونجایی که استحاله اتفاق بیفته پاکه، مثل اینکه چوب تبدیل به خاکستر میشه. پس این روایت ارتباطی به محل بحث ما نداره. این هم از این جهت البته کسی هم این روایت رو نیاورد، فقط خواستن شبهه بکنن به این که اون قدرن فی ها الف و رتلن، خودمون رو عشق کردیم که اونجا صفتش میاره، اما اگر کلمه قدر یا قدیر یا خابیه یا این چیزا بگیر دیگه معلومه، یعنی ظرفای معمولیه دیگه، دیگه بیش از این نیست. اونجا اگه میخواد بگه ظرف خیلی بزرگه، خودش این حرفا رو میزنه و میاده اونجا میگه ظرف، مثلا میگه که همین جایی که الان مثال زدی. موضوع بحث ما عوض میشه، موضوع بحث ما این میشه که حکم عالی و سافل از آب مضاف، این موضوع بحث ما، حکم عالی و سافل از آب مضاف. اگر آب مضاف از بالا به پایین بریزد، پایین نجسه، هرگز عامل نجاست آب مضاف در بالا نمی شود. مثل این که با آفتابه بر روی دست کسی آب می‌ریزم، دستش نجسه، اما آب آفتاب نجس نمیشه. گرچه آب متصلاً ریخته شود، قطع صورت نگیره. این عبارت میگه نه تو عربه هست، ازا کان جاریان پنل عالی الاسافه ولاغا صافه لهو ان نجاسه، لا ینجس العالی منه کما اذا سب الجلاد، جلاد یعنی گلاب، من ابریق، ابریق یعنی آفتابه، علاید کافر، بر دستی کافر، فلا ینجس، نجس نمیشه اون آبی که داخل ابریقه، ما فل ابریق، و امکان متصلا به ما فیده، گرچه همونجی متصل داره رو دست کافر میریزه، قطع نمی کنه، اینجوری جوری قطع بکنه، نه متصل داره میریزه. خب قاعده انفعال سرایت، اگر نجاست به آب سرایت کند منفعل می شود. منفعل می شه یعنی چه؟ یعنی نجس می شه. منتها سرایت دائر مدار سه چیز، یک عدم القوه، با قوت نریزد، دو عدم الدفع، با شدت، با قوت، با شدت، با قوت، دو عدم الدفع یعنی یک باره نریزد، چون اگر یک باره بریزه نجس میشه. سه عدم الاعتصام یعنی وصل به یک خزینه ای و منبعی نباشه. خاصیت اعتصام، دفع و تقوی دو چیزه، یکی اینه که وحدت عرفیه رو به هم میزنه و تعدد میبخشه، دیگر این که انفعال حاصل می کند. بنده سه تا مثال ذکر می کنم که این سه تا مثال بتونه مطلب رو روشن کنه. مثال اول برای قوت، آب جاری یا آب فواره با قوت و شدت می آید. لذا اگر قطره ای خون در اون بریزه به بقیه آب سرایت نمی کنه. چرا چون با شدت و قوت اون نجس رو پرت میکنه، پرتاب میکنه. لذا میگویم قوت باعث تعدد میشه. وحدت عرفیه آب رو به هم میزنه. مثال میزنم برای دفع. آبی که از بالا به سمت پایین می‌ریزد حالت دافعه دارد، یعنی چیزی از پایین قبول نمی‌کند. لذا دفع هم مایه تعدد. پس بالا یک آب، پایین هم یک آب دیگه. عالی صافه، عالی آب، صافه هم یک آب. این شده چی؟ و اما مثال برای اعتصام. مثل حوزه های کوچک حمام که وصل به منبع آب، اعتصام به آبی گفته می شود که از یک مخزن با فشار و به طور متصل در یک حوضچه کوچک برید. اون روز شما یادتون نیست حمام‌های عمومی رفتید یا نه؟ مردم دور اون حوضه جمع میشن، هر کی اونجا آب برمیداره میریزه کله هم دیگه، کله خودش. خب ممکنه طرف نجس باشه، ممکنه طرف جنوب بوده خودشه نشسته، ممکنه رفته دستشویی خودشه نشسته، دیگه این دیگه پاک. چرا؟ چون این آب اینجا گهی برمیداره با اون بالا دو تایه، اونی که از خزینه میاد. متوجه هستی؟ پس منات در انفعال صدق وحدت عرفیه و علم به سرایت نجاست است. فهمیدید؟ این منات، این مهمه. حفظ پس منات در انفعال چی شده؟ صدق وحدت عرفیه و علم به چی؟ به سرایت نجاست. هر کدام از این دوتا به هم بخوره انفعال نیست، انفعال نیست. این تحقیق جامعی که بنده کردم مزاق فقهایی، حالا الان آدرساشو میده، مزاق فقهایی. تمام شد اون بس، تمام شد دیگه. استدلالاشو آوردم رد کردن، نجس نیستی. چند روز بس کردن. آخرین اشکال، اشکال آقای موحد بود که مطرح کردن. این روز تمام کردن بحث رو.
نظر از تو علم مقدمت اون داره
چی شد؟ یعنی من بس خدمت رسم ترکیه حرف میزنم فارسی میگم. نظر بنده از روز اول گفتم مختار بنده اینه که کسرت بنده و قلت با هم فرق داره، نباید بگیم من غیر فرق بین القلیل و اول. اینو ثابت کردم، بعد ادله آیان رو نقل کردم که اونا گفتن که من غیر فرق بین قلیل و کثیر دو روز سه روز بحث اینجا ادامه پیدا کرد. اول قبلش اونو بحث کردم، اونجا که نظر دادم تموم کردم، بعد اومدم وارد این بحث شدم. متوجه شدی؟
الان تیتر این بحث
الان بحث من همین آب مضافه، ولی مثال دارم میزنم، حالا به جاش میتونید آب مضاف بریزید توش. فرض مثال دارم میزنم که چرا اینها قاعده اول ما باید قاعده انفعال رو بشناسیم بعد بریم توی استنباطمون. الان بخوام بریم توی استنباط، پس منات در انفعال چی شده؟ صدق وحدت عرفی. اگه وحدت عرفی به هم بریزه یا سرایت نباشه به کلی نجاست نیست. بسید
باشید
این اعتصامی
که نمایید یه بار دیگه برین از حوض آب ما مثلا یه کاسه آب برمیدن میگذید رو نجس چیجوری بشه، یه بار دیگه رو میگیم
حمام‌های عمومی اینجوری بود، از اون مخزن بالا آب همجه شیر باز بود، همجه آب می‌ریخت توی حوض کوچی، هر کسی از جا برمی‌داشت خودش می‌شست یا حلقه می‌زدن دهی و خود جانه می‌شد مثلا جا آب می‌گرفتن. خب همه آب که می‌گرفتن بعضی نجس بودن، خب من حمام که آدم پاک نمیاد که همش که بالاخره میان اونجا. این آبایی که از این حوضچه میگیرن این حوضچه نجسه؟ چرا نجسه؟ چون اعتصام داره. اونجایی که نجس میشه انفعال میشه اونجاییست که اعتصام نباشه. اونجایی که صاحب جواهر نگاه کنی تقوی نباشه، اون قوت تدافع نباشه. آب لوله کشی آب لوله کشی الان تو حوضچه نمیریزه، ما هم دیگه دست باز میکنیم این حکم آب جاری بزن، گفتن آب لوله کشی مثل حکم آب جاری. منبع که الان واقعا الان به سمت استخ رفتن، الان ببخشید خدمت رو عرض کنم که عمدتا سدهایی که الان ساختن میریزن تو مرتب داری میره تو آب. در حسن میخوام بگم که اینا تو روایات توی اصطلاحاتیست که تو جواهر ما آمده، میخوام اصطلاحات دور نمونی، بالاخره تازه دارین درس میخونید باید به اصطلاحات آشنا بشید. با این اثبات این قاعده روشن شد که مسئله ابریق و امثال ابریق حل شد، چون آن آب مضافی که بر دست کافر می‌ریزه غیر از اون آب مضافی است که درون آفتابه است. دو تاه، ولذا وقتی دو تا باشه مشکلی نیست. دو سا باشه بالا مشکلی نیست. پس از نظر ما علو و سفل ملاک نیست. از نظر ما دوئیت ملاک، تعدد ملاک. حالا چه میخواد از پایین بره بالا یا میخواد از بالا میخواد بیاد پایین یا در سطح مساوی باشه، سطح مساوی باشه ولی دو تا باشه، دوئیت میلاد با اون قاعده‌ای که آمدن، اون قاعده تقریبا دست ما را باز گذاشت. دو تا حوزه درست میکنن، بچه بازی هستش، بچه ها بازی میکنن، این وسطش خوششون میاد، یه سوراخ میگیرن این آب میره اون بر. خب اگه دو تا بشه متوجه هستی؟ الان هم توی گلابگیری هم همینطوره، گلابگیری حوز شهاست، یک حوز نیست. خب یه حوز چه مثلا کوچولو دارن، آمده آنتنشو در آورده، یکیش دستش میگه، خب بقیه چرا نجس باشه؟ یه تفل دیگه امکانیش نمیشه که فکر میکنه اینم آب جدن از میکنه نمیدونه که. الان این ملاک رو میخوایم بگیم. دلیل همه فقها ها در اینجا روایات نیست، دلیل همه فقهای شیعه ارتکاز عرفی است. و اگر دم از اجماعات میزنن، این اجماع برخواسته از همون ارتکاز عرفی است، جدایی از ارتکاز عرفی نیست عزیزان، همونه. متوجه؟ مخالف در مسئله سید محمد مجاهد در مناهله، بعد ایشونه، ایشون میگه که آب مذاب ولو این که از بالا به سمت پایین روی نجس بریزه نجس میشه. بعد ایشون همه بقیه فقها ها نمیگن، همشونم روی ارتکازات، اگرم یه وقتی بحث اجماع میکنن، این هم اجماعاتشون هم اجماع نیست، این هم اجماعاتشون همون چی هست؟ از مرتکزات عرفیه هست، نه اینه که اینا اجماع تعبدی باشه. اجماع تعبدی اینه که تو این جمع مجمعین امام علیه السلام باشه. استاد،
معامل مجاهد دلیلشون؟
من ندیدم دلیلشون، ندیدم، فقط به نقل از مرحوم آقای حکیم در مستنسک دارم میگم، با آقای خودی خودم نه مناهل نداشتم. حالا شما یک نگاه بکنم، منتها این قاعده رو که بنده اینجوری تبیینش کردم، این قاعده رو روح این تفکر بنده رو صاحب جواهر در جواهر جلد یک صفحه از 135 شروع میشه، 3-4 صفحه هست، منتها این خوبه بد نیست. حالا من یکی دو تا عبارتشو میگیرم. در صفحه 139 میگه که و کیف کان فلا ارا وجهن لشترات استعلاء المتحر او مساواتهی. دیدی؟ میگه بالا پایینش فرقی نمی کنه. البته این در آب غلیل ها، بحث تو آب غلیل میبره، منتها بنده خواستم قاعده انفال، قاعده انفال دیگه بالا با این نداره، مساوی و بالا با امثال اینها فرق نداره. فلا عراوج هم اشتراط استعلاء المتحب او مساواته. البته همین ایشان در جای دیگر این کتاب می‌فرماید ما می‌توانیم این قاعده رو از اخبار نجاسات استفاده کنیم. حالا من عبارتشو بگم، کما انهو، یادداشت نکردم چه صفحه، هم جهاز، کما انهو یستحفاد و قاعدتون اخرى من ملاحظت اخبار نجاسه. متوجه شدی؟ خیلی یادداشت کنی بد نیست. کما انهو یستفاد و قاعدتون اخرى که همون قاعده انفعاله، من ملاحظت اخبار نجاسه انها تنجسه کل ما تلاقیه، می فرماید هر چیزی که با نجاست ملاقات کنه نجس میشه. حالا بعد استثناء میکنه، استثناءش هم خیلی خوبه شنیدنی. بعد استثناء میگه خرج المعتصم والعالی، دیگه مشخص شد، خرج المعتصم والعالی. بعد میگه فبقی الباقی، دیگه بقیه تو این حکم. در هر صورت قاعده انفعال، البته ایشان قاعده انفعال رو، بنده از مرتکزات آمدم، ایشان قاعده انفعال رو میگه میشه از روایات نجاست هم این قاعده رو در رو بود. البته بنده مخالف نیستم، ولی نیازی به روایتم نیست چنانچه فقها ها گفتن، بلکه بر اساس همون. لذا اگر کسی بخواد تو صفحه 4 رساله بنویسه به نام قاعده انفعال، جا داره این بحث، بحثیه که سنگین عمیقه. قاعده انفعال چیه؟ ابزارش چیه؟ اینا چیه؟ خب ما الان در صدد بیان این قاعده نیستیم. پس این الحمدلله تمام شد. انشاءالله بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی رو فردا شروع میکنم. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.